أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. به مناسبت حلول و ورود ماه مبارک رمضان به آستان مقدس امام زمان علیه السلام تبریک میگیم و به خداوند متعال استغاثه میکنیم که بهترین جزاهای عبادات مردم عبادت کننده رو در ماه مبارک رمضان فرج و ظهور امام زمان قرار بدهد. اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و جعلنا و جمیع اخواننا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و من لمن وجب حقه علینا. انشاءالله که زیارت امام حسین علیه السلام به حج بیت الله در این شبهای قدر خداوند برای ما تقدیر بفرماید. به روح امیر المؤمنین صلوات خط کنیم. ضعف به خودی خود موجب جواز خوردن روزه نمی شود. یک کسی ضعف میکنه مگر در اثر روزه مریضی براش، کسی براش مرضی پدید بیاد یا مرض شدید بشود. در این صورت اگر ترس از پدید آمدن مریضی داشته باشد جواز افطار هست، یا ترس داشته باشه مرضی که داره مثلا سنگ‌کلیه داره شدیدتر بشه میتونه افطار کنه، یا ترس داشته باشه که اگر روزه بگیره مرضی براش پدید بیاد. البته این ترس هم ترس عقلایی باشه، نه اینکه همین فقط احتمال بده بگه چون این دختر 10 سالش ضعیفه مثلا ممکنه مریض بشه. دکتر بگه، یک دو دکتر بگن خود آدم احتمال بده، در اون صورت جواز افطار هست. و الا به خودی خود فقط ضعف و اینکه یکی ضعیفه موجب جواز افطار در ماه رمضان نمی شود. یه صلوات تقدیم میکنیم به امام حسین. اللهم صل علی محمد. اگر از گفته طبیب برای انسان ظن قوی حاصل بشه که براش بده و ممکنه مشکلی داشته باشه میتونه بخوره، ولی اگر براش ظن قوی حاصل نشه یا با اینکه دکتر گفته خودش میدونه که براش بد نیست، اون وقت وظیفهش گرفتنه. خلاصه مجوز افطار روزه ماه رمضان یقین یا ظن قوی است به ضرر کلی، یعنی اینکه یه مرضی براش حاصل بشه یا مرضی که داره تشدید بشه. در اون صورت مثل اینایی که زخم معده دارن، سنگ کلیه دارن، ناراحتی قند دارن که مرتب باید آب بخورن، اینا کسانی هستن که مجوز خوردن روزه رو دارن و وقت دیگه اگر انشاءالله بهتر شدن روزهشون رو قضا کنن. مدتی است از 13 رجب، خدا توفیق داده الان 1.5 ماهه که ما درباره قرآن و مبینان قرآن، قرآن و امام، امامت قرآن، قرآن و اهل بیت، قرآن و مبین قرآن، مفسر قرآن و تعبیر کننده قرآن صحبت می کنیم. یکی از کتابهایی که در مقدماتش راجع به قرآن و اهل بیت خوب صحبت کرده و حدیث آورده کتاب شریف تفسیر صافی است. که کتاب تفسیر صافی را هم این 12 تا مقدمه ای که داره ما 20-30 سال پیش 11 تا مقدمه رو ترجمه کردیم با مقدمات دیگر به فارسی که هست، در دسترس هست. در این 12 مقدمه مرحوم فیض مطالب بسیار خوبی را آورده. امشب من 2-3 تا حدیث از این مقدمه تفسیر صافی میخونم. مرحوم فیض 1007 هجری متولد شده، 1091 هجری وفات کرده در کاشان، فیض کاشانی، و از علمای خیلی بزرگ بوده و تفسیر صافی و اصفا از او معروف. 3 تفسیر داره صافی و اصفا، سومیش یادم رفته، این دوتا رو چون من دارم تفسیر بسیار خوبیه. در جلد اول جلد 5 تفسیر 5 جلدی چاپ بیروت یه بابی هست، اول مقدمه، تمسک به قرآن، یعنی چنگ زدن به قرآن و پناه بردن به قرآن و استفاده از قرآن. ایشون از تفسیر امام ابی محمد زکی نقل میکنن. کی امام ابی محمد زکی؟ مسلمان این شیعه این؟ امام حسن عسکری علیه السلام تفسیری دارن، ابی محمد زکی از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل میکنن. تفسیر امام حسن عسکری که جمع آوری شده و چاپ شده همه قرآن نیست، ولی یه مقداری از قرآن رو داره و ائمه ازش و بزرگان ازش نقل میکنن. قال، کی فرمود؟ حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان هذا القرآن هو النور المبین. الان داشتم میمدم دیدم تو بزرگراها در پلها که آدم از زیرش رد میشه تابلوهای خوبی نوشتن راجع به قرآن که بهار، هر چیزی بهاری داره، بهار رمضان هم قرآن است. خیلی جمله خوبی است که روایت این پیغمبر اکرم فرمودند ان هذا القرآن هو النور المبین، این قرآن نور آشکار کننده است. مبین یعنی آشکار و آشکار کننده. مثلا عرض میکنم این میز سگوش خیلی زیبا اینجا آشکاره ولی آشکار کننده نیست، اما این چراغ آشکاره و آشکار کننده هم هست. میفرماید این قرآن مبین است، یعنی آشکار و آشکار کننده. مبین از لغت بیان، بیان کننده، روشن کننده، آشکار کننده و آشکار است. و الحبل المتین، متین یعنی محکم، حبل یعنی ریسمان. این قرآن ریسمان محکمه، کسی که بهش چنگ بزنه بهش آویزون بشه و بخواد بره بالا قابل اطمینان و محکمه. الحبل المتین. و الاروت الوسقا، اروه دستگیره، دسته کوزه رو میگن اروه، دسته این لیوان رو که دستگیره داره میگن اروه. اروه یعنی دستگیره، وسقا از لغت موثوق، قابل وثوق، یعنی محکم قابل اطمینان، یعنی دستگیره رو بگیر، محکمه و قابل اطمینانه، کنده نمیشه از اون چیزی که میخوای او رو بگیری بیاری. والعروت الوسقا یعنی دستگیره محکمه. و درجت العلیا، قرآن هست درجه بلندتر. درجه یعنی چی؟ یعنی پله، یعنی پله بلنده، پله بالاست. اگر کسی در اون قرار بگیره اون سطوح بالا رو طی کرده. و درجت العلیا. و شفاء الاشفا، پیغمبر اکرم می‌فرماید قرآن شفاء، شفا دهنده تره، شفا دهنده و شفا دهنده تر، خوب و خوب کننده تر، بهبود آور و بهبود آورتر. یعنی مقایسه کنیم قرآن از بقیه داروها و دواها بیشتر شفا میدهد. والفضیلت الکبرى، قرآن فضیلت و برتری بالاتر و بزرگتره. فضیلت است، برتری است، خوبی است، ارزش، ارزش بالاتر از قرآن. و الفضیلت الکبرى، قرآن ارزش بالاتر است. و سعادت العظمى، رستگاری بزرگتر از قرآن کریم. کسی که به قرآن برسه به رستگاری بزرگتر رسیده است. و سعادت العظمى، اینا رو پیغمبر اکرم در صفات قرآن بیان فرمودن. بعد حضرت فرمود من استضاء بهی نوره الله. استضاء بهی یعنی چی؟ یعنی کسی که بخواد ازش نور بگیره، استفاده از نورش بکنه، بره جلوی نورش استضاء کنه. خب اینجا قرآن شمع روشن پله بلندتره، اما کسی که نره رو اون پله خب استفاده نمی کنه. من استضاء بهی، کسی که به اون قرآن، به وسیله اون قرآن طلب نور کند، نوره الله، خدا او رو نورانی میکنه و به نور میرسونه. و من عقد بهی اموره اسمه الله، کسی که کاراشو به قرآن پیوند بزنه خدا او رو حفظ میکنه. یعنی چی کاراشو به قرآن پیوند بزنه؟ یعنی میخواد معامله کنه، بگه ببینم قرآن چی میگه. میخواد تشکیل خانواده بده، بگه ببینم قرآن چی میگه. میخواد دوست بگیره، بگه ببینم قرآن چی میگه. میخواد یه کار اقتصادی بکنه، بگه ببینم قرآن چی میگه. میخواد یه کار تولیدی بکنه، بگه ببینم قرآن چی میگه. میخواد روابط اجتماعی ایجاد کنه، بگه ببینم قرآن چی میگه. یعنی به قرآن، با قرآن کار خود را ببندد و گره کارهای خود را با قرآن ببنده. اگه اینجوری باشه اسمه الله، خدا او رو حفظ میکنه و نگه میداره. و من تمسک بهی انقذه الله. انقذه با قاف و زاله، یعنی نجات دادن. کسی که کسی رو از دریا نجات میده میگن انقاذ غریق، یعنی غریق را نجات میده و از آب میکشه بیرون. کسی که چیزی را، دری را از بیابان برمیداره پیدا میکنه میگن انقاذ، یعنی نجات میده و به دست میاره و پیدا میکنه. میفرماید کسی که به قرآن تمسک کند خدا او را نجات میده، دستشو میگیره و میاره از ورطه هلاکت به بیرون. انقذه الله، اونم خدا نجات میده. وقتی خدا نجات داد دیگه گمراهی نداره. و من لم یفارق احکامه رفعه الله، کسی که از احکام قرآن جدا نشه، مفارقت نکنه، خدا مقام او رو بالا میبره. قرآن میگه حلال، حلال بدونه. قرآن میگه حرام، حرام بدونه. قرآن میگه خوب، خوب بدونه. قرآن میگه بد، بد بدونه. قرآن سفارش میکنه عمل کنه، قرآن نهی میکنه خودش رو باز بداره. و من لم یفارق احکامه، کسی که از احکام قرآن جدا نشه، رفعه الله، خدا او رو بالا میبره. و من استشفا بهی شفاه الله. استشفا بهی یعنی چی؟ یعنی کسی که قرآن رو نسخه شفا بخش خودش قرار بدهد. کسی که قرآن را نسخه شفا بخش خود قرار دهد، شفاه الله، خدا او رو شفا می دهد از ناراحتی ها و مریضی ها، به شرط اینکه از او شفا بخواهد، نه اینکه در کنار قرآن باشه شفا نخواهد. خب خیلی ها در کنار قرآن هستن. خود روایت میگه ربطال القرآن و القرآن و یلعنهو، چه بسا کسانی هستن پناه میبریم به خدا، قرآن تلاوت میکنن قرآن را لعنت میکنه، که قطعا از مصادیقش اونایی هستن که سقیفه رو ساختن، امیرالمومنین رو خانه نشین کردن، اینا قرآن میخوندن قرآن لعنتشون میکنه، برای اینکه اینها به قرآن پناه نبردن، از قرآن شفا نخواستن، به الا قرآن اونها رو شفا میداد. و من آثر علی ما سوا هداه الله، انگار که پیغمبر اکرم و امام حسن عسکری علیه السلام الان وایستادن در افق کره زمین و تمام جوامع رو میشناسن. این جملات رو میگن و من آسره علی ما سواه، کسی که قرآن را برگزیند بر غیر قرآن، انتخاب کند قرآن رو فضیلت بدهد. توی کتاب هایی که از هدایت کننده یا هرچی قرآن را برگزیند، خداوند متعال کسی را که قرآن را بر غیر قرآن برگزیند، خدا او را هدایت میکنه. هدایت یعنی برای هدایت قرآن استفاده کنه، نه کتاب های مخالفان اسلام، مخالفان قرآن. الان مد شده، توی سایت های اینترنتی میرن برای مطالعه دین حرفای مخالفان را میخونن. من نمیگم نخونن حرفان مخالفان را، ولی بالا غیرتن تو انقدر که حرفای مخالفان را خوندی، حرفان موافقان و مدافعان را خوندی، بالا غیرتن تو که انقدر به اسلام اشکال میکنی. اولا اشکال کردن که خیلی راحت تر از جواب دادنه، تخریب خیلی راحت تر از تصحیحه. آدم میخواد این سالن رو بسازه، 6 ماه طول میکشه که فقط این سالن رو بسازه. میخواد خراب بکنه، دو روز با چند تا چکش و یه بولدوزر با خاک یکسان میکنه. دومش اینه که آیا این حقیقت جویی و حقیقت طلبی است که تو فقط حرفای مخالفان رو نگاه میکنی، حرف قرآن رو نگاه نمیکنی؟ و من آسر علی ما سوا، کسی که قرآن رو برگزیند بر ما سوای قرآن، چون میبینه که حق و بهتره، قرآن رو انتخاب میکنه، هداه الله، هدایت میکنه. خیلی از افراد هستن الان، میگم که به یکی برخورد کردم، گفت که من میخوام مسلمون بشم، واقعا میخوام مسلمون بشم. گفتم بفرمایید، در خدمتتون هستم. گفت واقعا میخوام مسلمون بشم، پسر خوبی بشم. بعد گفتن چند ساعت تا حالا حرفای مخالفین رو خوندی؟ تمام رادیوهایی که بر علیه اسلام و تشیع صحبت میکردن گوش کرده بود، شبی 4 ساعت 5 ساعت خودش میگو گوش کرده. بعد گفتم که چند ساعت وقت میخوای بذاری برای فهم اسلام؟ هر 3-4 هفته 1 ساعت میشه؟ شبی 4-5 ساعت حرف مخالف رو بشنوه، بخواد در 4-5 هفته 1 بار 1 ساعت بیاد حرف موافق رو بشنوه، معلومه نمیشه. پیغمبر اکرم میفرماد و من آسر علی ما سواه هداه الله، کسی که قرآن رو برگزیند با ما سوای قرآن، خدا او رو هدایت میکنه. حتی اقلش اینه که حرف قرآن رو گوش کن. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده پیغمبر بر کسانی که حرفای مختلف رو میشنون، بهترینشو گوش میکنن. حرفای مخالفین شنیدی، حرفای گوناگون شنیدی، همش که حرفای مخالف رو میشنوی، که خب معلومه که قبول نمیکنی، معلومه که ذهنت اینجوری بسته میشه. و من آثر علی ما سوا هداه الله، تازه موقعی که انسان قرآن میخونه، اول خوندن قرآن، حالا ماه رمضان انشالله روزی یه مقداری قرآن میخونیم، اول قرآن که میخوام بخونیم اون دعایی که هست میگم خدایا منو به وسیله قرآن هدایت کن، راه های هدایت رو به من نشون بده که از قرآن استفاده کنم. و من آثر علی ما سوا هداه الله و من طلب الهدى فی غیرهی ازله الله، کسی که هدایت را در غیر قرآن جستجو کند، خدا رو گمراه میکنه. بابا تو میخوای حرف خدا رو بفهمی؟ قرآن، قرآن با مبینان قرآن. کسی که جستجو کند هدایت را در غیر قرآن، خدا او رو گمراه میکنه. همونطوری که گمراه شدن، جستجو کردن هدایت را در غیر قرآن، اگر به قرآن واقعا مراجعه میکردن، جستجو کردن هدایت را در خط خلفا، در ابوبکر و عمر و عثمان، در سقیفه بنی ساعده، در اونجاها جستجو کردن، در افکار امثال تمیم داری و ابو هریره و امثال اینا که اینا تفکرات یهودیگری داشتن، هدایت رو در اونها طلبیدن، جستجو کردن، گمراه شدن. خود خلیفه دوم چقدر با این یهودی ها، چقدر با این ابو هریره گپ میزد، خودش که سوادی نداشت، کلی مطالب رو از او یاد میگیره. و من طلب الهدا فی غیره، کسانی که هدایت را در غیر قرآن طلب کنن و جستجو کنن، از الله الله، خدا او را گمراه میکنن. هدایت در قرآنه. الف لام میم ذالک الکتاب هدن للمتقین. قرآن انسانهای منصف، انسانهای نرم، انسانهای طبیعی را هدایت میکند. و من جعله شعاره و دثاره اسعده الله. فرق بین شعار و دثار، هر دو لباسه. شعار لباسه به یه معنا، لباس روه. دثار لباس زیره. به یه معنا دثار لباس روه، شعار از شر مو تنو میپوشونه، لباس زیره به تن چسبیده است. کسی که لباس اصلی و فرعیشو قرآن قرار بده، خودش رو در میان قرآن قرار بده، اسعده الله، خدا او را با سعادت می کند. و من جعله امامه الذی یقتدی به و معوله الذی ینتهی الی اداه الله الی جنات النعیم و العیش السلیم. کسی که قرآن را قرار بدهد مقابل خودش که به او اقتدا کند، از او رنگ بپذیرد، از او راه بیاموزد و تکیهگاه خودش قرار بده که به او تکیه میدهد، خداوند متعال او را میرسونه به بهشتهای النعیم. جنات النعیم، جنات النعیم یعنی بهشتهای پرنعمت. بهشتای پرنعمت رو میپرسند کدوم بهشته؟ بهشت ولایته. بهشت ولایت یعنی چی؟ یعنی بهشت حکومت خدا و اولیاء خدا، امیر المؤمنین و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین. این بهشت نعیمه، جنات النعیم. کسی که قرآن رو در مقابل خودش قرار بده و بهش اقتدا کنه و تکیهگاه خودش قرار بده که به او تکیه کند، کارش به او منتهی بشه، خدا او رو به بهشتهای نعیم میبرد. ولعیش سلیم، عیش سلیم یعنی زندگی که از ناراحتی و از اضطراب و از دوری از خدا دور است، عیش سلیم است. خب یه روایت دیگه هم براتون بخونم، از این که این قرآنی که نور است و هدایت است و همه چیزش پیشه، همه ی حقایق در اونه، این قرآن پیش کیه؟ ترجمان این قرآن کیه؟ عالمان به این قرآن کیا هستن؟ به روح حضرت باقر و حضرت صادق هم صلوات تقدیم میکنیم. روایاتو شما نگاه کنید ببینید که، چون ما درباره قرآن و امام، قرآن و اطرت سقلین صحبت میکنیم که پیغمبر اکرم از اول زندگی تا آخر زندگی دربارش صحبت کردن، چقدر تو این کتابهای اهل تسنن روایت سقلین اومده. اگر هر کسی میخواد در کتابهای اهل تسنن ببینه تشریف بیاریم منزل ما، من کتابهای ریفرنس های اول اهل سنت رو دارم تو خونه. خدا رحمت کنه آقای علامه سید مرتضی عسکری رو، موقعی که 40 سال پیشش ما درس میخوندیم، گفت برید صحیح بخاری صحیح مسلم این چاپش رو تهیه کنید، چون این چاپا است که تغییر ندادن و از این به بعد هی تغییر میدن. چیزایی که مربوط به شیعه و اهل بیت و امیرالمومنینه از توش برمیدارن، همینطور هم شده. حالا اینایی که ما داریم خیلی چیزا توش هست، از جمله سقلین. اگر یه وقت خواستید نگاه کنید تشریف بیارید منزل ما، اگه ماه رمضان بود افطاریتون رو بگیرید، یه دوست من هفتش تا هم اضافه بگیریم بیارین، چون بچه ها اونجا مرتب مشغول هستن. تشریف بیارین کتاب ها رو مطالعه بفرمایید. روایت اول، یه فصلی هست مقدمه دوم، عبارتش اینه، مرحوم فیض نوشته: فی نبز مما جاء فی ان علم القرآن کله انما هو اهل البیت عند اهل البیت علیهم السلام. یه قسمتی از روایاتی که آمده در این که تمام دانش قرآن پیش اهل بیته، یعنی اگر قرآن نوره، اگر از اون شفا میطلبی، اگر از او استضاعه میکنی، اگر در درجه اولیای او قرار میگیری همش پیش کیه؟ پیش اهل بیته، یعنی قرآن و اهل بیت رو با همدیگه باید تمسک بکنید. حدیث اول از حضرت باقر علیه السلام، کتاب کافی. مدعا احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب و ما جمعه و حفظه كما انزل الله الا علي ابن ابي طالب والائمه من بعده عليهم السلام. امام باقر علیه السلام فرمود کسی ادعا نکرد از مردم که تمام قرآن رو طبق نزول جمع کرده و نوشته. طبق نزول یعنی همونجوری که نازل شده، به ترتیب نزول، اونجوری که نازل شده، اونجوری که پیغمبر فرموده این حدیث رو در ذیلش بنویس، این لغت رو بنویس، این تفسیر رو بنویس، این تعبیر رو بنویس. کسی ادعا نکرده از مردم که همه قرآن رو کما انزل جمع کرده مگر کذاب است، دروغگوست. همچین کاری رو جز علی انجام نداده. و ما جمعه و حفظه کما انزل الله الا علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده علیهم السلام. قرآن کجاست؟ الان کجاست اون قرآن؟ خدمت حضرت ولی عصر امام زمان حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلام علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز هشتم یا نهم از رحلت و وفات پیغمبر اکرم آورد تو مسجد، همه نشسته بودن، گفت قرآن رو جمع کردم. پیغمبر با من عهد کرده بود که تا قرآن رو کامل جمع نکنی، ننویسی، عبا دوشت نگیر و بیرون نیا. قرآن رو جمع کردم، آوردم. گفتن قرآن همه جا پخش شده، اگه قرآن تو رو بیاریم اختلاف میشه. یه روایاتی داره که یه روز، یه روایاتی داره سه روز پشت سر هم آورد عرضه کرد که اتمام حجت بشه. گفتم بدید به ما، پیش ما باشه. فرمود اگر نشر نمی کنید به شما نمی دهم و پیش فرزندم قائم آل محمد صلوات الله علیه است تا ایشون تشریف بیارن و این قرآن را عرضه کنن. تو روایات هم داریم یقوم القائم به کتاب جدید، تو روایات داره که حضرت ظهور می کنن با کتاب نو. کتاب نو یعنی چی؟ یعنی همین قرآنه، اما ترتیب نوشتنش و شروحی که براش امیرالمؤمنین به دستور پیغمبر اکرم نوشته در اون قرآن هست و در این قرآن‌های اونها نیست. فقط اینا آیات، اونم بر غیر ترتیب نزول. و به اسنادهی ان ابی جعفر علیه السلام انه قال، باز کتاب کافی با سندهای خودش از امام باقر نقل میکنه. ما یستطیع احد ان یدعی ان عنده جمیع القرآن کلهی ظاهرهی و باطنهی غیر الاوسیا. کسی نمیتواند ادعا کنه که همه قرآن پیششه. ظاهر قرآن همه نوشته ها و باطن قرآن، علوم قرآن که پیش اونهاست، مگر اوسیا، یعنی از امیر المؤمنین تا امام زمان صلوات الله علیه. کسی نمیتونه ادعا کنه که همه قرآن پیششونه، هم ظاهر قرآن و هم باطن قرآن. کسی نمیتونه ادعا کنه که پیششونه مگر اوصیاء پیغمبر، که اوصیاء پیغمبر هم مشخصن. دوباره کافی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در آیه کریمه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این قرآن آیات بیناته. بینات یعنی چی؟ یعنی آیه های روشن، بینه مبین، بیان، بینه، تبیین یعنی روشن. اینا نشانه های روشن خداست. بل هو آیاتون بینات، این آیات قرآن آیات بیناته. فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه کسانی است که خدا بهشون علم داده، علم داده شدن. این فی صدور الذین اوتوا العلم یعنی این آیات بینات اصلش در سینه های کسانی است که بهشون علم داده شده. اینا کیان؟ قال، حضرت صادق علیه السلام فرمود همول ائمه، اینا ائمه هستند که علم به اونها داده شده و این قرآن در سینه اونهاست. دوباره یک روایت دیگر از امام صادق علیه السلام و به اسنادهی ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی، فی قوله تعالی نه، حدیث پایینی، قال قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. امام صادق علیه السلام می فرماید من فرزند رسول الله هستم، رسول الله مرا تولید کرده، من ولد او هستم. قد ولدنی رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی پیغمبر اکرم مرا تولید کرده، به وجود آورده، من ولد او هستم. و انا اعلم کتاب الله تعالی، کتاب خدا رو من میدونم، بلدم. ظاهرشو میدونی؟ ظاهرشو که حفاظ وهابی هم بلدم. چیو میدونی از قرآن که ادعا میکنه من قرآن رو میدونم؟ و انا اعلم کتاب الله تعالی و فیه بدء الخلق، در قرآن هست داستان ابتدای آفرینش. و ما هو کائن الى یوم القیامه، تمام اتفاقاتی که در روز قیامت اتفاق میفته در قرآنه. یا ابن رسول الله، یا جعفر ابن محمد صادق، این تا روز قیامت هرچی اتفاق میفته در قرآن هست. کو من باید بگم؟ ما باید بگیم، علم قرآن پیش منه. و فیه خبر السماء و خبر الارض، اخبار آسمانیان و زمینیان همش در قرآنه. و خبر الجنت و النار، داستان بهشت و جهنم در قرآنه. و خبر ماکان و ما هو کائن، خبر گذشته ها و اونی که در آینده هست همش در قرآنه. در این قرآن محدود 6300 خورده آیه تمام این اخبار گذشته و آینده در این قرآنه. فرمود که اعلم ذلک کما انظر الی کفی، اینجوری که نگاه میکنم کف دستم میبینم چیزی نیست، چیزی هست، چیزی نوشته، همونطوری که به کف دستم نگاه میکنم به قرآن هم نگاه میکنم، این علوم درش میبینم. بعد استدلال میکنم به آیه قرآن ان الله تعالی یقول، خداوند متعال در قرآن میفرماید فیه تبیان و کل شیئن، در قرآن هست توضیح و بیان و روشنگری کل شیء. الله اکبر، کل شیء. طرف اومد خدمت امام علیه السلام، اینجوری دستشو کشید به صورتش، یه خط انداخت تو صورت خودش، قرمز شد. این میگن عرش الخدش، خدش در صورتش، خدش انداخت، خدش انداخت. گفت حتی اینم در قرآن هست؟ گفت اینم در قرآن هست. بعد حضرت فرمود که این در قرآن هست، اما کی باید بدونه اینا رو؟ قرآن عالم داره. ببینید این آیه رو شما نگاه کنید، فیه تبیان و کل شیئن، توضیح هر چیزی در قرآن است. به وهابیا که میگه که فیه تبیان و کل شیئن، میگن کل شیئی که درباره دین باشه. اولا قید نداره، گفته کل شیئن، نگفته درباره مسائل دینی، مسائل تکوینی، مسائل هستی، مسائل اخبار گذشته آینده، همونطور که امام صادق علیه السلام فرمودن. تازه اگر تبیان و کل شیء معناش این باشه همه مسائل دین تو قرآن است، در بیار. بدون تکیه به مبینان قرآن در بیار از قرآن که کل شیء احکام چطور در قرآن هست، مگر با تکیه به ثقلین، یعنی کتاب الله و اطرتی، فقط روشن می شود. روایت دیگر، امام صادق علیه السلام می فرماید نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تعویله. اشاره به کدوم آیه است؟ آیه 7 سوره مبارکه آل عمران، فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. در این آیه قرآن آیات محکمات هست و دیگر آیات متشابه هست. الان آیهشو میخونم، فیه آیات محکمات و اخر متشابهات. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم. می فرماید که خدا کسی است که آیات رو بر تو نازل کرد. در این آیات عده آیات محکمن که اینا مادرهای کتابن، یعنی محور کتابن، اوریجینال کتابن، اوریجینال کتاب، ام الکتاب، محل و مأوای کتاب، هنه ام الکتاب و اخر و متشابهات. یه عده آیاتی هستن که آیات متشابهن. اونایی که در قلبشون مرزه دنبال این هستن که فتنه کنن و دنبال این هستن که تعویل آیات متشابه به دست بیارن که بلد نیستن، دنبال اون هستن. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم. تعویل قرآن رو نمیدونن جز خدا و راسخان در علم. حضرت صادق علیه السلام میفهمد نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم تعویله. ما راسخان در علم هستیم و تعبیل قرآن را ما میدونیم. پس ما برای تعبیل قرآن باید پیش کی بریم؟ باید پیش راسخان در علم بریم که اینا علمشون رو از همدیگر، از رسول خدا که آورنده قرآن است و قرآن بر او نازل شده، آوردند. یه حدیث دیگه هم بخونم بعد بقیه حدیث ها رو بخونم که خسته نشیم، به شرطی که یه صلوات هم بفرستیم. در تفسیر عیاشی امام صادق علیه السلام ازشون نقل شده، فرمودن انا اهل بیت لم یزل الله یبعث فینا من یعلم کتابه من اوله الی آخره. خیلی عجیبه، خداوند متعال، ما اهل بیت کسانی هستیم که همواره خدا در میان ما اهل بیت مبعوث میکنه کسانی را که کتاب را از اول تا آخرشون میدونن، هر چی از کتاب بپرسی بلدن. اینجوری نیست که بیان عقدشون رو بخونن برن غایب بشن دیگه نیان، هفته به هفته، چهار هفته، ده هفته، شیش هفته یادشون بره. اینا مرتب میان و علوم قرآن رو به مردم میگوین. انا اهل بیت لم یزل الله یبعث فینا من یعلم کتابه من اوله الی آخره. یعنی در میان اهل بیت کسانی هستن که کتاب رو علمش از اول تا آخرش رو میدونن، که منظور ائمه هستن. و ان عندنا من حلال الله و حرامه ما یسعنا کتمانه ما نستطیع ان نحدث به احدا. حلال و حرام های در قرآن هست که ما میتونیم اون حلال و حرام ها رو از مردم کتمان کنیم و مردم نگیم، چون مردم آمادگی ندارن. حلال ها و حرام های قرآن حلال و حرام هایی هستن که ما میتونیم خیلی از اونها رو کتمان کنیم و به مردم علمشو ندیم. یعنی شما باید بیایید پیش ما. روایت بعدی اینو معنا میکنه، و فی روایت ان من علم ما اوتینا تفسیر القرآن و احکامه. یکی از علومی که به ما داده شده تفسیر قرآن و احکام قرآنه. لو وجدنا اوعیتن او مستراحن لقلنا والله المستعان. مستراح یعنی کسانی که راحتیم باهاش حرف بزنیم. برای دستشویی که قدیم این واژه رو به کار می بردن به خاطر اینکه انسانها از آزار فیزیکی و طبیعی راحت می شدن. می فرماین که اگر ما کسانی را پیدا کنیم که ظرفهای آماده باشن که ما راحت باشیم بتونیم حرفمون رو بزنیم، این علوم و تفسیرها رو بهشون میگیم و خدا کمککار است و مستعان است. و فیه انها علیه السلام در تفسیر عیاشی امام صادق میفرماید خداوند متعال ولایت و سرپرستی ما را ان الله جعل ولایتنا اهل البيت قطب القرآن. محور قرآن ولایت اهل بیته. و قطب جمیع الکتب و محور همه کتاب‌های آسمانی ولایت ماست. علیها یستدیر و محکم القرآن و بها نبهت الکتب و یستبین الایمان. قطب همه کتاب‌ها بر ولایت ماست، دوران دارد محکم قرآن بر ولایت ما، یعنی میچرخ محکمات قرآن بر ولایت و سرپرستی ما، و بر ولایت ما کتاب‌های دیگر فریاد میزنند و ایمان با ولایت ما روشن میشود. و قد امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمان داده ان یقتدا بالقرآن و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. خدا امر کرده که اقتدا بشود به قرآن و اهل بیت پیغمبر. چون چجوری فرموده؟ و ذالک فی آخر خطبتن، بچه ها کار شماست، و ذالک فی آخر خطبتن خطبه ها، در آخرین خطبه رسمی که اعلام کرده که خطبه قدیره، فرموده انی تارکم فیکم الثقلین الثقل الاکبر یا ثقلین الثقل الاکبر و الثقل الاصغر، فاما الاکبر فکتاب ربی، اون یادگار گرانبهای بزرگتر کتاب پروردگار منه، و اما الاصغر فعترتی اهل بیتی، عترت من اهل بیت من هستن. فحفظونی فیهما فلم تزلوا ما تمسکتم به، منو تو این دوتا حفظ کنید، من پیغمبر رو میخواین نگه دارین، تو این دوتا نگه دارین، کتاب خدا و عترت. فلم تزلوا ما تمسکتم بهما، اگر به این دوتا تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. اینو میخوام بگیم، قرآن هدایت کننده است، نور قرآن شفاست، قرآن دواست، قرآن بالابره، قرآن روشن کننده است، قرآن جنات النعیم رو میبره. اما به شرط اینکه در کنار قرآن به یادگار دیگر قرآن که اهل بیت تمسک کنیم، قرآن و اهل بیت که پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی. انشاءالله در این ماه مبارک رمضان سعی کنید همه آقایان و بانوان که روزی یه مقدار قرآن بخونیم، یه مقدار هم خطابه قدیر بخونیم، سعی کنیم در این ماه مبارک رمضان در سر افطارها تو مهمونیها، یا اگه خودمون مهمون داریم، اینایی که اینجا هستن الان، همین چند نفری که هستن و خانمایی که هستن، در جلساتی که در مهمانی ها یا منزل خودتون مهمان دارید، سعی کنید در سر سفره افطار یه 10 دقیقه از تمسک به ثقلین قرآن و اهل بیت، مخصوصا خطابه قدیر، صحبت بفرمایید. دغدغه تبلیغ را در میان مردم ایجاد کنید، یه کاری کنید کسانی که مهمان شما هستن دغدغه تبلیغ پیدا کنن، و انشالله در ماه مبارک رمضان به برکت نزول قرآن و اهل بیت سلام الله علیه اجمعین مبلغ باشن انشالله.